ضد و نقیض هست. جنگ روایت ها به نوعی میتونیم بگیم که به شکل ویژه در جریان هست، اما تا اینجای کار اون چیزی که اطلاعات به نوعی دستبندی شده ای که ما در رابطه با این پیشنویس داریم مشاهده میکنیم چند تا رکن مشترک رو داره، هرچند هنوز هیچ چیزی تایید نشده. همه تاکید من این هستش، قرار هست بخشی از دارایی های توقیف شده ایران آزاد بشه، رقمی هول و هوش ارقام ضد و نقیض، یک گزارش عدد 12 میلیارد دلار رو به نوعی مطرح کرده بود، ولی گزارش رسانه های امریکایی بیشتر هول و هوش 25 میلیارد دلار داره به نوعی میچرخه. لغو محاصره دریایی ایران و گشایش تنگه هرمز. این گشایش تنگه هرمز روش بحثه. اون چیزی که به شکل ویژه داریم مشاهده میکنیم این هستش که مدیریت ایران و عمان توسط طرف امریکایی به نوعی پذیرفته شده. این محل مناقشه است، این موضوع بحث خروج نیروهای امریکایی از حوزه پیرامونی ایران به شکل ویژه در دستور کار است. مهمتر از همه اینها طرف امریکایی پذیرفته که در همه جبهه ها آتش بس برقرار بشه از جمله لبنان. این محل مناقشه بود بین طرف اسرائیل، این رو نمیپذیرفت. یک فرایند 30 روزه رو طرفین روش توافق کردن در رابطه با مذاکرات. البته گفته شده که طرفین این فرایند مذاکره رو قابل تمدید دونستن. به شکل ویژه و فوری طرف امریکایی پذیرفته که فعلا در رابطه با موضوع هسته‌ای هیچ صحبتی به میان نیاد و بحث هسته‌ای رو موکول کردن به آینده. بحثی که وجود داره این هستش که در مجموع میتونیم بگیم که طرف امریکایی در آستانه مسابقات جام جهانی داره تلاش میکنه فضا رو به نوعی کنترل کنه. خب مسائل دیگری هم داره مطرح میشه در رابطه با نقش پاکستان. آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته که اسلام آباد امیدواره بتونه دوباره شاهد میزبانی مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا باشه. همچنان مباحث در خود اسرائیل هم خیلی مورد توجه هست. رسانه‌های رژیم به شدت دارن انتقاد میکنن، به نوعی نگران هستن از این وضعیت. انتقادات خیلی تندی رو از بنیامین نتانیاهو دارن مطرح میکنن. خب نباید نادیده بگیریم که انحلال کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شده، قرار هست انتخابات پارلمانی در سرزمین اشغالی برگزار بشه. گمانه‌زنی‌های جدی وجود داره در رابطه با اینکه بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود قدرت رو از دست بدن در ساختار رژیم. تریتا پارسی معاون اندیشکده کوینسی هم یه تحلیل جالبی رو ارائه کرده و گفته که ترامپ میدونه که به خاطر توافق با ایران مورد حمله قرار خواهد گرفت، اما در این حال گفته که در لحظه آخر ممکن هستش که اون توافق در دسترس به نوعی دوچار فروپاشی بشه. تعبیر یا تفسیر تصویرسازی که کردین هستش که ما خط پایان رو میبینیم اما فاصله طولانی تا خط پایان باقی مانده.
و یه نکته خیلی مهمی هم آقای دکتر وعده وجود داره، این که مواظب باشیم شیطنت دشمن اینجا خودش رو نشون میده که میخواد اتحاد مردم ایران رو به هم بزنه. من میخوام خواهش بکنم از تمام جناهای سیاسی، از نمیدونم فراکسیون ها، از تجمع اونایی که هستن که حالا در تشکل های مختلف سیاسی حضور دارن، آقا این نخ تسبیح چیزیست که ما رو به هم، دانه های تسبیح رو در کنار هم قرار داده. این نخ تسبیح وحدت بخش ایران عزیزمونه، آرمانهای ارزشمند کشورمونه. ما باید حواسمون باشه که این در این کشور بالاخره باید پیرو خط رهبری باشیم و اون چیزی که تدوین میشه در سطح کلان اتخاذ میشه، ما باید تابع و نعل همون فرامین باشیم. یه وقتی به نظر من آتیش بیار معرکه نباشیم، شیطنت آمیز صحبت نکنیم. ما نفاق و چه میدونم این دشمنی های داخلی رو بذاریم کنار. الان همه ید واحده هستیم در مقابل دشمنان سرسختی که ما رو محاصره کردن، 45 سال ما رو تحریم کردن و باید ما متحد باشیم.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با فرایند مذاکرات رسما به نوعی میتونیم بگیم که ریل گذاری در این حوزه رو داره برای ما نشون میده. موضع‌گیری سپاه مبتنی بر این هستش که ما باید اتحاد خودمون رو حفظ کنیم، به نوعی حمایت کرده از افسران دیپلماسی. من از اینان از عبارت بیانیه سپاه میخوام استفاده کنم. و فارغ از این موضوع صحبت‌هایی که دیروز آقای پزشکیان رئیس جمهوری کشورمون، آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس و بنوی رئیس هیئت مذاکره کننده داشتن، نشون میده که تهران به دنبال تحقق منافع ملی مردم خودشونه.
دقیقاً.
آقای پزشکیان هم صراحتاً گفتش که ما فقط دنبال این هستیم که منافع ملی خودمون و اون چیزی که حقمون هست رو بنوی مطالبه کنیم، در مجموع به هر میزانی که اتحاد خودمون رو در حوزه‌های مختلف حفظ بکنیم. خب اون چیزی که در جریان جنگ 12 روزه بنا به تعبیر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تحت عنوان رستاخیز ناسیونالیسم ایرانی یا ملی‌گرایی ایران ازش تعبیر میشد، هر چقدر بتونیم این موضوعات رو حفظ کنیم، توانایی این رو خواهیم داشت که در چانه‌زنی ها با طرف مقابل دست برتر رو حفظ کنیم. نباید فراموش کنیم که دشمن در جریان کل اون فرایند تهاجمی که علیه کشورمون به نوعی دنبال میکرد، مبتنی بر دیتای غلط یا بهتر بگیم پکیج اطلاعاتی غلطی که موساد ارائه کرده بود، فکر میکرد که توانایی بازی با گسل‌های اجتماعی رو داره.
بسیار خب. بله، ما در یک بخش دیگه باز هم در خدمت آقای دکتر علی ودیعه خواهیم بود. خیلی ممنونم، خیلی توضیحات دقیق به روز لحظه ای آقای دکتر دارن رصد میکنن آخرین اطلاعات اخبار رو، و خوشحالیم که در یک بخش دیگه با شما همراه خواهیم بود. متشکرم. جوان ایرانی سلام، صبحت بخیر. ساعت 6:36 شد، نکنی داری چرت میزنی؟ پاش باید بری سر کار.
شهادت امام محمد باقر علیه السلام یادآور جوشش چشمه‌های حکمت و معرفت از دریای بی‌پایان امامت است. امامی که با تکیه بر علم و بردباری مسیر شناخت حقیقت را برای امت اسلام هموار ساخت. امروز در تقارن این ایام حزن‌انگیز با روزهای سربلندی و ایستادگی، جامعه اسلامی ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن سیره بصیرت افزاست.
شهادت امام باقر علیه السلام را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم.
شهادت امام محمد باقر علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم. ما به تعصی از ائمه هر شب با خانواده توی تجمعات شرکت می‌کنیم، توی این تجمعاتی که هست، برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، برای حفظ دینمون، برای حفظ اسلام شرکت می‌کنیم.
حضور پرشور مردم در تجمعات آیینی و ملی زیر سایه پرچم سرافراز ایران نه تنها نشانی از ارادت قلبی به اهل بیت علیهم السلام است، بلکه تجلی بخش وحدت و همدلی ملتی است که با تکیه بر آگاهی و اتحاد در برابر ناملایمات ایستادند.
آقا خدا قوت.
ممنونم، سلامت باشید.
اسم دختر خانممون چیه و چند ماه یا چند سالشه؟
زهرا خانم، تقریبا 10 ماهه.
چرا میگین شرکت میکنی؟ سختتون نیست با بچه کوچی؟
نه، ولی بالاخره یک مقدار سختی هم داشته باشه به خاطر اینکه وظیفه است و باید حضور پیدا کنیم شبها. حتما باید میادین رو خالی نگذاریم، حضور پیدا میکنیم.
خیلی مهم هست، ما با خانواده میایم، نشون میدیم که ما با همه جونمون، همه فرزندانمون، با همه وجودمون دفاع میکنیم از میهنمون. و برای پرچم پر افتخار ایران حاضری چی کار کنید؟
ما هر چی که داریم کف دست گرفتیم، اومدیم وسط میدان و همه داشته های خودمون رو حاضریم بدیم برای اینکه این پرچم همیشه بلند باشه و به اهتزاز در بیاد.
خدا قوت.
ممنونم لطف.
خدا به شما قوت بده انشالله.
زنده باشین. آقا دهه چند؟
50.
شما؟
50.
فرزندان چی؟
سه تا فرزند داریم، سه تا پسر داریم.
دهه هاشون؟
دو تاش 80، یکیش 90.
به به، دهه 80 و 90 که در این ایام پرچمشون حسابی بالا بوده.
زنده باشی عزیزی. یه تا اونجایی که تونستیم یه جوری باشه که پرچمدار باشن دیگه. خدا نکنه نباشه، یعنی که پرچم رو سرم می‌ذارم. خدا شکر موفقم بودیم.
ان شاءالله. آقا به اتفاق خانواده در میدان و خیابان حضور داشتن چه پیامی داره برای دشمن؟
مسلماً حضور مردم برای نابودی دشمن و خار شدن منافقین و کسایی که برای مملکت میخوان دسیسه ای فراهم کنن، مردم رو به جون هم بندازن، این اتحاد برای مردم میشه که با صلابت وایسن جلو دشمن و تدایی بشه. زمان انقلاب زمانو که ندیدیم، ولی زمان جنگ رو درک کردیم، مردم در کنار هم بودن، با کمبودهایی که بود سازش کردن و با اتحاد این 8 سال دفاع مقدس رو پیش بردن.
حالا که جنگ تحمیلی سوم رقم خورد و مردم ایران با وحدت و همدلی ثابت کردن که پای ایران و ایرانی میمونن، شما مادر عزیز حضور تا کی ادامه داره؟
تا وقتی که رهبرمون میگه میدان باشید ما همچنان هستیم انشالله، تا به پیروزی کامل برسیم. پیروزی کامل هم نابودی اسرائیل آمریکاست انشالله به قدرت خدا.
شمایی که با پرچم پر افتخار ایران اومدی و سرود اجرا میکنی با مضامین ایران و پرچم برای مردم، به عنوان یه نوجوان چه حسی داری؟
حس خیلی خوبیه که میتونم برای این کشور پر افتخاری کسب کنم. خیلی خوشحالم از این بابت.
وظیفه ما چیه؟
وظیفه ما اینه که بیایم تو خیابونا تا نذاریم کشورمون رو آمریکایی و اسرائیل جنایتکار از ما بگیرن.
اومدم اینجا بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
پیامت به نوجوانا
توی میدون بمونید و میهن رو دفاع کنید.
امام محمد باقر علیه السلام معلم صلح و همبستگی بود، همان گونه که ایشان صفوف پراکنده را به گرد شمع حقیقت جمع می‌کردند، امروز نیز پرچم کشورمان نماد یک پارچگی تمام اقوام و سلیقه هاست. ما با الگوگیری از اماممان پیوند همدلیمان را محکم‌تر می‌کنیم و با بصیرت علوی فردای آبادتر و متحدتر را برای ایرانمان رقم می‌زنیم.
به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدن ایران به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان.
ننهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا.
ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم آشور بیامانم، دل من تا ابد نشانم، وطنم مرد عاشقانت علی شیر خدا.
همه هستیم دلی بود سپردم به دست حیدر، شده ام مست مست حیدر علی شیر خدا.
یا علی جان مددی. و اما جوان ایرانی سلام، در روز سوم خرداد 1405 با آرزوی بهترین ها برای شما، در حالی که 3881 مملو از پیامک های شماست و من دارم تک تک این پیامک ها رو میخونم، انتخاب میکنم که حتما در فرصتی که سیروس خان رجبی عزیز تهیه کننده درجه یکمون در اختیار من قرار میدن اینها رو خواهم خوند. اما پیش از این میبینم که آقای تو گفتم آقای داشت چایی میخواد، جناب آقای امین قاسمی فر در آن سوی استودیو آماده هستن که تشریف بیارن برای اخبار امین نیوز. صبح بخیر.
به نام خدا. سلام به شما خانم جعفرپور، به همه شنونده های خوب. امیدوارم صبح خوبی شروع کرده باشم، در خدمت شما هستم.
نام برادرتون رو میفرمایید؟ امروز روز جهانی برادر هست.
من دو تا برادر دارم،
خدا حفظشون.
بزرگتره امیر، کوچیکتره امید.
بله، به بچه نامگذاری زیبایی.
سلامت باشید.
انشالله که از لذت برادر داشتن کمال فیضش رو ببرید.
ببرن.
اوه شما اردیبهشت‌ماهی بودین؟
بله.
اردیبهشت‌ماهی مغرور. بسیار خب، در جوار هم، در کنار هم، الهی که خوش زندگی کنید. خب نخستین خبر
بریم سراغ رویدادها. بحث کاهش نمیدونم مصرف و مدیریت مصرف و این موارد همیشه مطرح میشه تو این ایام.
بله.
اول میخوام از یه در واقع خبری راجع به مصرف بهینه، مدیریت مصرف آب و تخفیف اون بگم که گفته شده که 20% تخفیف در آب بها هستش برای کسانی که در واقع کاهش مصرف رو رعایت بکنن. سخنگوی صنعت آب کشور اشاره کرده به وضعیت بحرانی مثلا 400 تا دشت ممنوع و فرونشست 300 تا منطقه و به هر حال این موارد رو گفته و از ضرورت پایبندی به این مدیریت بهینه مصرف گفتن و گفتن این کاهش 20% اگر ایجاد بشه تخفیف داده میشه به آب بها روی قبض. یعنی همونطور که ما افزایش مصرف نسبت به الگوی مصرف داشته باشیم مبلغ بیشتری رو باید پرداخت بکنیم، به همون نسبت اگر درست مدیریت بکنیم مصرف بکنیم مشغول تخفیف میشیم توی قیمت در واقع آب بها و قبض ها و قیمتش میاد پایین‌تر. به نظرم اینم باز یه جور حالا مشوقی شاید کمک بکنه، هرچند اگر این هم نباشه باید ما رعایت بکنیم مصرف رو و مدیریت بکنیم در واقع مصرف رو، ولی به هر حال این تخفیف هم قرار هستش که اتفاق.
حالا در کنار مردم خوبه که در واقع وزارتخانه جهاد کشاورزی هم توجه داشته باشه که زیر ساخت‌های شریان‌های آبی که منتج میشه به زراعت و کشاورزی و باغداری و شالیکاری و اینها سیستم فرسوده ایه.
بله، اون بخش که اصلا این مطالبه رو باید داشته باشه. بله. ضمن اینکه باید اون سیستم به روز بشه، ما مواردی مثل اصلاح الگوی کش رو قانونش رو داریم. بله. ولی باید با یک ضمانت قوی تری اجرای اون رو پیگیری بکنیم. مواردی مثل چاهای غیر مجاز یا افزایش مصرف از همون چاهای مجاز، این خودش هم یه نکته ایست. فقط ما چاهای غیر مجاز رو نداریم، ما افزایش برداشت از چاهای مجاز رو هم داریم که در واقع سفره‌های زیرزمینی و آب‌های زیرزمینی لطمه وارد می‌کنه. همه اینها رو باید کنار هم داشته باشیم. ما همیشه گفتیم مطالبهمون از مسئولین برای انجام اون کارهایی که به عهده‌شون هست سر جای خودش است و توقعمون هم از خودمون و هموطنانمون برای اینکه بتونیم اونجایی هم که کار از یاد دست خودمون برمیاد انجام بدیم هم سر جای خودش.
دقیقاً. خیلی ممنونم، با یه نکته خیلی مهم شروع کردیم، با در نظر گرفتن این مطلب که مردم فهیم، مردم مهربان ما قدر قطره قطره همین آب آشامیدنی که بی درد سر با تکان دادن یک اهرمی که سر شیر هست شما میتونید به یک آب آشامیدنی سالم و شیرین دسترسی پیدا کنید. میدونید که این امکان در خیلی از کشورها وجود نداره. واقعا وجود نداره
و باید قدرش رو
قدرش رو باید بدونیم. خیلی ممنونم. خب اما خبر بعدی
در پیوند با همین موضوع انرژی، من یه خبر خیلی خوبی دیدم راجع به بحثمون انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از اونها. این مدت ها بیشتر میشنویم و کشور ما این ظرفیت و فرصت رو داره برای استفاده مثلا از نور خورشید توی نیروگاه ها و یا در واقع همون پنل های خورشیدی برای استفاده. دیدم یه خبری اومده بود راجع به این که این نیروگاه های خورشیدی 5 کیلوواتی روی مدارس سراسر کشور قرار اجرا بشه. خیلی طرح خوبی است، ان شاءالله که پیگیری بشه.
بله.
با سرعت اگر شما حساب بکنید تمام مدارس دولتی و مدارس بزرگی که ما در سراسر کشور داریم بیاد و در واقع این پنل های خورشیدی و این نیروگاه های خورشیدی. بله. در اونها ایجاد بشه، اولا که خود اون مدرسه منتفع میشه از اون برقی تولید میکنه و مقدار این 5 کیلووات ها وارد شبکه سراسری. بله. میشه. خیلی اتفاق خوبیه و امیدواریم این به دستگاه های اجرایی و به سایر جاها هم اضافه بشه، میتونه خیلی کمک بکنه به پایداری شبکه برق ما و تو زمان های مثل الان و دوره تابستون که ما همش راجع بهش صحبت میکنیم به هر حال یک انرژی است که از ما یک نیروی خدادادی استفاده میکنیم، نه آلایندگی داره و نه در واقع
کموکاسی داره.
همیشه هستش.
و ضمن اینکه یادی بکنیم از شرکت های دانش بنیان،
بسیار مهم است.
آره، شرکت های دانش بنیانی که با خلاقیت و نوآوری های خودشون کمک میکنن کارخانجاتی که این در واقع پنل ها رو دارن میسازن، یک جور حمایت هست از صنایع داخلیمون، از کسایی که در پارک های علم و فناوری شرکت های دانش بنیان دارن خدمت میکنن. خلاصه دست به دست هم بدیم ما از این خورشید فروزان آسمان ایران که اغلب اوقات هم الحمدلله ما روزهای آفتابی داریم بتونیم کمال بهره برداری رو داشته باشیم. خب یه خبر دیگه هم بخونیم.
عرض شد خدمت شما که برم سراغ یه رویداد دیگه. میخوام از این بسته حمایتی مادرانه صحبت بکنم. رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از رونمایی از بسته حمایتی مادرانه و اجرای طرح از ماه آینده در تهران گفتند. خانم اردبیلی در اجتماع مادران و کودکان این مطلب رو بیان کردند و گفتند که این بحث شامل مجموعی از خدمات رایگان و تخفیف‌های گسترده از جمله استفاده از امکانات بوستان‌ها، مراکز شهربانو، بازدید از برج میلاد و مجموعه گردشگری، بهره‌مندی از پردیس‌های سینمایی و مجموعه‌های ورزشی، اختصاص بن خرید کالا از فروشگاه‌های خاص و میادین تره‌بار. این خبر از این بابت خوبه که با توجه به حالا افزایش قیمتی که ما تو بعضی موارد داریم، شاید بسیاری از این مواردی که الان بهش اشاره کردم مثل استفاده از مراکز فرهنگی هنری یا بوستان‌ها، ممکنه که حجم استفاده از اونها تو سبد اقتصادی خانوارها بیاد پایین. و وقتی که این فرصت
آقا ببخشید داشت... مثلا من بچه رو میبرم پارک سر کوچمون،
نه نه
چه...
نه اون که نه منظور از این موارد مثل بوستان ها یا پارک هایی که محل هایی برای تفریح داره یا
مثلا شهر بازی اینا،
آره، یا امکاناتی داره که باید براش هزینه بکنید. وقتی که این در اختیار قرار میگه تو این طرح مادرانه، این کمک رو میکنه که شما هزینه پرداخت نکنید و از اونها استفاده بکنید. شاید برگرده به اون حالتی که شاید ما قبل از این هم داشتیم، مثلا میتونستیم توی سبد خریدمون یا سبد مخارجمون ازش استفاده بکنیم، شاید الان کمتر شده باشه. به هر حال از این بابت هم کمک
خوبه
یا استفاده از سینماها و اینها اگر دارای تخفیف ها یا بن هایی باشه یا به صورت رایگان باشه، خب کمک میکنه دیگه. شاید الان ما کمتر بتونیم در واقع به قول معروف قالب مردم رو میگم، کمتر بتونیم ازش استفاده بکنیم به خاطر هزینه ها، شاید اینجوری این کمک رو بکنه دیگه.
حالا یه نکته ای رو بگم، مثلا شهر بازی های بزرگی که وجود دارن در کشورمون که انصافا هم خوب ساخته شدن، اما اگه یه خانواده 4-5 نفره بخوام برن از این وسایل استفاده کنن، به نظرم باید یه وام بگیرن.
خیلی آره،
چون خیلی قیمت بلیط ها بالاست.
آره، و مثلا فکر کنید یه بچه یا دو بچه باشه بخواد 3-4 تا وسیله هم هر کدوم سوار شه.
آره دیگه، شما میبری شهر بازی، نمیخوای بریم بچه رو اونجا مثلا چیکارش کنی، عذابش بدی سوار نشه اون وسایلو.
از لحظه ورود باید باهاش صحبت بکنی که این دیگه آخرش، این دیگه آخرش که دهنهایت با 7-8 تا مثلا کار جمع
بشه. بابا اون وسیله رنجر چیه؟ خودش به اندازه کافی سخت هست سوار شدن. جالا پول بلیتش هم که گرونه. بفرمید خبر بعدیم.
نکته بعدی این داستان قیمت خودروها کماکان مسئله سازه. ببینید که قیمت هم خیلی بالاتر رفته، دیروز هم من راجبش صحبت کردم.
قیمت بالاتر رفته،
اصلا قیمت خودروها دیگه به قول معروف
فنرش دیگه در رفته،
یا چند میلیاردی شده و شما شاید قطعه خود رو را میخوای بری بگیری یا تعویض بکنی یا اتفاقی بیفته مثلا خود رو که بخوای عوض بکنی، خیلی قیمت ها باز
همون خدای نکرده بخوای عوض کنی. این درست بود خدای نکرده.
آره باید سعی کنی که به قول معروف مراعات کنی. اما خود قیمت خود رو هم رفته بالا. شورای رقابت یه اطلاعیه‌ای داده، اومده راجب قیمت خودروها صحبت کرده و از افزایش خودسرانش انتقاد کرده و هشدار داده به خودروسازا. ما هشدار زیاد شنیدیم به آقایون خودروساز، حالا اینکه میگم آقایون منظورم
قطعه سازا رو که نمیگید،
نه الان راجب خودرو صحبت میکنم. خودرو که میره قیمتش بالا، قطعه خود به خود قیمتش میره بالاتر. اما امیدوارم این هشدارهایی که میدن به خودروسازها جامعه عمل هم بهش پوشانده بشه، یعنی ترمز افزایش قیمت رو بکشن، کاهش باشه. ما فقط میشنویم که هشدار دادن یا گفتن آقا نباید گرون بشه، خیلی فایده ای نداره.
آره،
امیدواریم که جوری باشه که قیمت خودروها متعادل بشه دیگه. این از قیمت خودروها، چون وقت نداریم دارم ریتمم یکم تندتر میکنم. خانم جعفرپور روز خواهی میکنم.
بله دکتر رجبی، دیدین چه جوری نگاه کرد به شما؟
بله بله، گفتن
نگاه یعنی کارت زرد.
توی این مدتی که گذشته بعد از جنگ 12 روزه و بعد جنگ رمضان، ما خیلی راجع به همدلی و کنار هم بودن مردم شریفم صحبت کردیم. الحق و بالانصاف هم مردم نازنین خوبی داریم، ولی گاهی اوقات آدم بعضی وقتا متوجه میشه که یک عده قلیلی بخوان یک کاری انجام بدن که برخلاف منافع مردم باشه، آدم ناراحت میشه و چقدر خوبه که اینا پیگیری میشه. از جمله تو مباحث اقتصادی بحث کسایی که بیان کالای احتکار بکنن، خدایی نکرده به دنبال این باشن که افزایش قیمت بدن. حالا رئیس امنیت اقتصادی فراجا اشاره کرده به کشف بیش از 31,000 تن کالای احتکاری و گفته که در قرارگاهی که تشکیل شده برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی این اتفاق افتاده و دارن رصد میکنن. خواستم یه خدا قوت بهشون بگم و یه به قول معروف دست مریزاد بهشون که حواسشون هست که این اتفاق نیفته و امیدواریم که بیشتر از قبل هم تو این حوزه ها ما در واقع ببینیم این برخورد ها رو و کمک بکنه به وضعیت قیمت ها، وضعیت بله. بازار و معیشت مردم.
دقیقاً. خیلی ممنونم از شما. در بخش بعدی باز هم با امین قاسمی‌فر همراه خواهیم نبود.
علی آره ان شاء الله تا فردا صبح دوباره همراه باشیم. سلامت باشید. خدا
حافظ. صبح بخیر یاران همراه در شبکه رادیویی جوان. همکنون مدیر محترم روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دارابیان پشت خط ارتباطی این برنامه هستن. آقای شهاب دارابیان به مناسبت تمدید زمان در واقع بازدید و خرید مجازی از هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران. آقای دارابیان سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رد باقول. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما مجری محترم سرکار خانم جعفرپور و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
مطلع شدیم که تا فردا ظاهراً زمان خرید و بازدید از این نمایشگاه مجازی اضافه شده، تمدید شده. اگر توضیحاتی لازم هست بفرمایید.
بله، زمان نمایشگاه که از 26 اردیبهشت ماه آغاز شد و تا دوم خرداد ماه ادامه داشت، اما خوشبختانه با استقبال خوب مردم قرار شد که با دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه تا پایان روز دوشنبه برقرار باشه و شنوندگان عزیز، مردم ایران در هر کجای ایران عزیزمون که هستن، این فرصت رو دارن که تا پایان روز دوشنبه از نمایشگاه استفاده کنن. خیلی هم نحوه استفاده ساده است، کافیه که مرورگرهای اینترنتشون رو باز کنن و آدرس book.icfi.ir رو سرچ کنن.
فارسی هم البته اگر بزنم فکر میکنم درسته، فارسی هم اگر بزن هفتمین دوره نمایشگاه مجازی سایت باز میشه.
بله، جستجو کنن میتونن برن داخل سایت و امسال یه اتفاق ویژه رو ما داریم و اون این هست که همه مردم ایران با هر کد ملی میتونن از یارانه نمایشگاه بهره مند بشن و با خرید 2,000,000 تومان از تخفیف 500,000 تومانی استفاده کنن. دو بسته هم ارسالش رایگانه و به صورت رایگان در منزل در هر کجا ایران که هستن کتاب هاشون رو تحویل بگیرن.
آیا کتاب های صوتی هم ارائه شده در این نمایشگاه مجازی؟
بله، امسال برای اولین بار ما شاهد این هستیم که در نمایشگاه مجازی مخاطبان وقتی کتاب ها رو بر اساس حالا چه اسم نویسنده، چه اسم ناشر، چه موضوعی که مورد علاقه شون هست در سایت نمایشگاهی جستجو میکنن، نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیک و نسخه صوتیش موجود هست، تخفیف برای همه و میتونن از هر کدوم از قالب‌های مختلف کتاب که مورد پسندشون هست استفاده کنن.
اگر بخواید در کمتر از یک دقیقه مزیت این دوره از نمایشگاه رو اشاره بفرمایید چی میگید آقای دارابیان؟
من خیلی کوتاه فقط یه نکته رو اشاره کنم به مخاطبان عزیز، اینکه نمایشگاه مجازی جایگزین نمایشگاه فیزیکی نیست. با توجه به شرایطی که کشور در اون قرار داشت، ما وظیفه داریم که در دولت خصوصا در این شرایط خاص از طریق بودجه هایی که استفاده میشه بیشترین بهره برداری رو داشته باشیم. در نتیجه با توجه به اینکه معمولا ناشرین در 2 ماه آخر سال مشغول تهیه کتاب برای نمایشگاه فیزیکی میشن، تصمیم بر این شد که با توجه به اینکه کشور در شرایط جنگی قرار داشت و خودتون میدونید که نمایشگاه کتاب تهران بزرگترین رویداد فرهنگی کشور هست، طبیعتاً اینکه ما این میزان هزینه رو انجام بدیم و اون خروجی مطلوب نباشه باعث شد که ما در اردیبهشت ماه که ماه کتاب هست شاید برگزاری نمایشگاه مجازی باشیم و انشالله در سال 1405 قطعا ما نمایشگاه فیزیکی و نمایشگاه 37 رو خواهیم داشت. اما باز هم میخوام اینجا از فرصت استفاده کنم، این یارانه حق هر کدوم از هموطنان عزیزمون هست، میتونن به سایت مراجعه کنن، از یارانه استفاده کنن، کتاب هاشون رو صورت رایگان در به منزل تحویل بگیرن.
بسیارم خوب، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون که حتی در این شرایط هم به هر حال مهیا کردید یک نمایشگاه مجازی رو.